انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و برنامه انعکاس را در قالب این موضوعات مهم تقدیمتان می کنم. دیدار رئیس جمهور افغانستان با علمای شیعه در ارتباط با عزاداری های ماه محرم و تأکید بر امنیت مراسم عزاداری. و استقبال افغانستان از وضع تحریم علیه سران طالبان و شبکه حقانی از سوی پاکستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان عصر روز گذشته طی نشستی با علمای شیعه افغانستان بر تدابیر جدی امنیتی به خاطر دهه محرم و برگزاری مراسم عزاداری این دهه و روز عاشورا تاکید کرد. در این نشست که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، ابتدا محمد اکبری عضو شورای علمای اهل تشیع و شورای تنظیم امور دینی صحبت کرد و گفت که مراسم عاشورا باید به گونه‌ای برگزار شود که در جهت تحکیم پایه‌های اخوت اسلامی و وحدت ملی ممد واقع شود. اکبری گفت که شورای تنظیم امور دینی جلسات مختلفی را برگزار کرده و پس از مفاهمه سفارشات خود را تحت عنوان منشور عاشورایی ترتیب و توزیع نموده است. وی اضافه کرد که اتخاذ تدابیر امنیتی مراسم عزاداری در اولویت قرار دارد و بنابر هدایت رئیس جمهور به نهادهای امنیتی و دفاعی و با همکاری مردم مراسم متذکره در فضای امن برگزار خواهد شد. محمد اسلم شیوا عضو کمیسیون امنیتی مساجد هم با بیان این که ما باید با عاشورا به عنوان یک فرصت بنگریم گفت که کمیسیون عالی هماهنگی مراسم امور دینی طی 4 سال گذشته شب و روز در خدمت مراکز دینی و مذهبی قرار دارد و با تیم امنیتی کابل از نزدیک در تماس بوده و پلانها و طرحهای امنیتی خود را به نهادهای امنیتی ارائه کرده است. ستار پاسوال عبدالصبور قانه معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله هم در این نشست گفت که پلان امنیتی مراسم دهه محرم و عاشورا منظور شده و رسما به نهادهای مربوطه در مرکز و ولایات فرستاده شده است. رئیس جمهور غنی با تسلیت به تمام مسلمانان جهان به خاطر فرارسیدن ماه محرم و عاشورای حسینی گفت که محرم فرصت بزرگی است که مسلمانان در آن تجدید عهد می کنند و گرامی داشته از مراسم کربلا در دل هر مسلمانی ماندگار است. وی افزود عاشورا فرصتی برای تحکیم وحدت ملی، اخوت اسلامی، فرهنگ همدیگر پذیری و حسن اتفاق است. امام حسین علیه السلام برای اصلاح پرچم بلند کرده بود و ضرورت اصلاح در جوامع اسلامی دوام دار است. رئیس جمهور گفت که تمام مردم ما در روز عاشورا عزادار هستند. رئیس جمهور غنی همکاری مردم در تأمین امنیت را مهم خوانده گفت که نارسایی ها به صورت واضح بررسی و برای تأمین امنیت همکاری شود. کار کمیسیون عالی هماهنگی مراسم امور دینی هم 10 روزه نیست بلکه دوام دار است. در همین رابطه و در خصوص چگونگی برگزاری مراسم ماه محرم گفتگویی داشتم با مولوی عبدالملک ضیائی و در ابتدا از وی در مورد نقش علما و مردم در برگزاری و تأمین امنیت بهتر مراسم عزاداری پرسیدم.
بدون تردید برای دهه آخر در همه سالهایی که ما تعزیت‌داری رادمردان سنتی بزرگ گذشته را حفله و جشنش می گرفتیم، تعزیت دیگری به خانه های مردم، تعزیت دیگری به دروازه های مردم، مصائب دیگری به هر خانه روزنه باز می کرد. مردم در سوق می رفتن، مردم در محتم می نشستن، طوری که شما هم در جریانش هستی. آن تعزیت ها، تعزیت های دیگری را به ما تقریبا دشمنان قسم خورده و باهر انسانی و اسلامی افغانستان تحمیل می کردن. در این سالهای واپسین قرار بر این شد که علمای بزرگ، مردم خود، مقتدیای خود طرفداران این راه، راه بلندی که اصلا راه دعوت است، راه روشنگری تاریخ است، خودشان بسیج بکنند، امنیت خود مردم بگیرند، اطمینان خود مردم ببخشند به علما، مساجد تکایا را و در بسا جاهایی که این حفله ها و مجالس دائر می شد بیشتر مردم اطمینان به سر همون مردم خود داشته باشه که برای از یا کمرشون بسته برای حمایتشون باشه و در عین زمان نیروهای امنیتی از وزارت داخله افغانستان اونا هم گاهی به اساس نیازمندی می آین و گاهی هم کمتر از نیازمندی ها حضور پیدا می کنن. در تقویه و ذهنیت دادن از اونا هم این رول بسیار عمده و مهم باید بازی بکنن که هم در یک حالت ترکیبی دفاعی از مردم خود باشه و هم از نیروهای مربوط به وزارت داخله باشه. در یک و دو سه سال شد که امی گفت در روی دست گرفته شدگی است که الحمدلله بیشتری نتیجه هم داده. ملت در کنار دولت و دولت در کنار ملت، آشورای حسینی در بسیار به وجه احسن، به وجه اتم و اکملش به اون دو سه روزی که ایجاب میکنند یا ده روزی که ایجاب میکنند پیش میبرند. به خصوص دعای داران دین، دعای داران اسلام، کسانی که موعظه دارند، کسانی که مدعی میکنند، کسانی که مواصفات بیان میکنند، اونا هم شتاب زده از ولایات افغانستان سرازیر به کابل میشن تا در این سخن بشنوند و چیزی که دارند سخن القا کنند. از این جهت گفته میتونم که الحمدلله بالفعل اطمینان ما 100% است و نیروهای امنیتی در کنار مردم و مردم ما بسیج شدگی است، جدا بسیج هستند در کنار نیروهای امنیتی و جلسات پیش می روید.
جناب آقای ضیایی، بس وحدت شیعه و سنی در افغانستان همیشه زبان زد بوده، در جلسات تقریب مذاهب که برگزار میشه همیشه تاکید میشه بر اینکه جهانیان باید از مردم افغانستان یاد بگیرن وحدت را و یک پارچگی را. بفرمایید که خود قیام سید شهدا و شهادت نواسه پیامبر گرامی اسلام چقدر در این وحدت در افغانستان نقش داشته که حالا مردم افغانستان همیشه زبان زد بودن؟
شما بیشتر میفهمین، قضایای تاریخی را بیشتر مرور کردین. اصل ریشه سنتیه که بالفعل اگر واقعی شود در امو انسجام، در وحدت، در اخوت، در برادری و در متعالی بودن خود انسان ایجا داره. ارزش در این شهادت این بوده که حقوق مساوی هم دیگر لحاظ شود. ارزش در اینجا بوده که هیچ کسی بالای کسی قلوری نکنه. ارزش در اینجا بوده که انسان‌های روی زمین، کسانی که خداشناسند، کسانی که در محور عبادت خدا زندگی میکنند، همه یکسان هستند به پیشگاه قانون. و امی یک اصل بسیار عمده برای مردم افغانستان است و این در حقیقت کشورهای دیگری که اختلاف تجربه کردند برای مردم افغانستان تجربه خوب و تجربه بهتری است. اختلاف در یمن، اختلاف در عراق، اختلاف در سوریه و اختلاف در بسا کشورهای دیگری که اختلاف در سعودی که سربنیست کردن گروه هایی که به ضد سلفیت و به ضد روش های سنتی خودشون معمول است. این اختلاف برای مردم افغانستان بزرگترین تجربه و بزرگترین راهکار است که و گاه گاه هم که اصطلاح ما داریم اخلاق خوب از کیاد گرفتی، میگه کسانی که بد اخلاق هستند. افراد بد اخلاق همیشه مذموم و همیشه محکوم می باشند. افرادی که اخلاق متعالی و بلند دارند همیشه اونا سرعنوان مجالس، سرعنوان گفتمان، سرعنوان سلوف قرار می گیرند. از این جهت است که مردم افغانستان تجربه دارند که از بد اخلاقهایی که در جهان دیگری اختلاف آوردن ملت خودشون نابود کردن، ما او اختلاف ها را او طرف بانیم. در افغانستان الحمدلله پویایی بسیار خوب شدگی است. باب گفتمان در بین تشیع و تسنن، در باب فروعات، در باب اصول هیچ اختلافی در گذشته نبوده و نداریم. تشیع هم خدا شناس است، پیغمبر شناس است، به کتب آسمانی ایمان داره و همچنان برامو طریق و برامو منوال برادرای اهل سنت و جماعتشون است. اختلاف فروعات فقهی این رخنه بسیار بزرگ در بین جهان انسانی و اسلامیت وارد نمی کند و باز نمی کند که ما با اندکترین اختلافی که در سر فروعات داریم دست به خنجر ببریم گردن هر امنو خدا گردن او کسی که در مخالفت به مذهب و باور ما است او را گردن بزنیم. الحمدلله مردم افغانستان تجربه اتحاد و تجربه اتفاق خدا دارند و به توفیق پروردگار به این منوال انشاءالله پیش می رویم.
جناب آقای ضیایی، نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان امسال درگیر یک معضل بسیار بزرگ و جهانی هستند به نام شیوع ویروس کرونا. خب مراسم هم باید برگزار بشه چه در افغانستان چه در نقاط دیگر جهان. بفرمایید که تعالیم دینی چه دستوراتی را به ما میده که همزمان با برگزاری این مراسم به نحوی موارد صحیح را ما رعایت بکنیم و بر حال حفظ جان خود را هم داشته باشیم و به دستورات دین ما توجه بکنیم در زمینه حالا تجمعاتی که قرار هست برگزار بشه.
شما به چیز خوب اشاره کرده، همین یکی ویروس خطرناک نمازای جماعت ساقط کرد، مردم به خانه ها نماز خوندن، نماز عید ساقط کرد که هر کسی به خانه ها نماز خوند، صنوف تعلیمی را بالفعل ساقط کردگی است که نو مکاتب و دانشگاه ها در افغانستان آغاز شدگی است که اونا از ضروریات اولیه یک جامعه متمدن است. نوازه ها که در حقیقت امور استحبابی دارن و هم با در نظر داشت که او نصائحی که وزارت صحت عامه افغانستان داره که با امو مسیری را که او خودشون تنظیم کردین و چیزی را که برای دیگر در بوت ها نوشته کردین که از یا باید استفاده صورت.
گفتگوی ما بود با مولوی عبدالملک ضیایی در مورد نقش علما و مردم در برگزاری و تأمین امنیت بهتر مراسم عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام. با ادامه برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. پس از اعلام وزارت خارجه پاکستان مبنی بر اجرای کامل قطعنامه 2255 شورای امنیت سازمان ملل علیه طالبان، رسانه‌های افغانستان فهرست 105 نفری از اعضای تحریم شده این گروه را منتشر کردند. این قطعنامه شورای امنیت که سال 2015 صادر شده درباره بلوکه کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم‌های تسلیحاتی بر افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با طالبان است. بر اساس فهرست منتشر شده، ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی رهبر طالبان و برخی اعضای تیم مذاکره کننده این گروه با دولت افغانستان نیز در فهرست تحریم‌های پاکستان قرار دارند. گزارش می‌افزاید که سراج الدین حقانی سرکرده شبکه حقانی، احمد جان آخونزاده برادر خانم ملا عمر و عبدالله آخون معاون ملا عمر بنیانگذار و رهبر سابق طالبان نیز حضور دارند. وزارت خارجه پاکستان در حالی از اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه طالبان افغانستان خبر می‌دهد که مقامات اسلام‌آباد در آستانه دیدار با نمایندگان گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF قرار دارند و اقدامات پاکستان در رابطه با مبارزه با جرایم ارزیابی خواهد شد. و دولت افغانستان از وضع تحریم علیه رهبران طالبان و شبکه حقانی از سوی پاکستان استقبال کرد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته که پاکستان باید خیلی پیشتر این کار را انجام میداد و افزوده که اکنون پیکار علیه تروریسم با اقدام صادقانه پاکستان بستگی دارد. پاکستان به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی در لیست خاکستری صندوق وجهی سازمان ملل متحد است و اگر اقداماتی انجام ندهد شامل لیست سیاه این نهاد بین‌المللی خواهد شد. گرانهیواد سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان هم در یک پیام ویدیویی گفت که اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان با در نظر داشت قطعنامه سازمان ملل متحد یک اقدام مهم است و وزارت خارجه آن را بررسی می‌کند. گرانهیواد
اعلامیه وزارت امور خارجه پاکستان است در مورد تطبیق تحذیرات بالای طالبان با در نظر داشت قطعنامه ملل متحد. این انکشاف مهم است. وزارت امور خارجه ای را یادداشت کرده و مطالعه میکنه. بعد از ارزیابی همه جانبه نتیجه ویدیو را خدمتتان ارائه خواهد کرد.
خب در همین رابطه لحظات پیش تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیدم با نگاه به عملکرد گذشته پاکستان در ارتباط با طالبان چه شده که اکنون پاکستانی ها دست به چنین اقدامی علیه سران طالبان زدند.
ما در یک جهان زندگی میکنیم که امروز به قول همون ژورنالیست ها به یک دیکده مبدل شده و ما نمیتونیم که تافته جدا بافته از جهان باشیم و خصوصا در یک کشور مثل افغانستان جنگ زده با این سیاست مدارای که کاملا در برابر یک دیگه قرار دارن خصمانه بتونیم یک نظام شار ثابت و مستحکم ایجاد بکنیم. بنابراین ما فکر میکنم پاکستان هم متوجه این قضیه شده که در افغانستان به هیچ صورت امارت طالبا مورد پذیرش و مورد قبول نخواهد باشه، حتی از جانب کشورهای اسلامی منطقه، چی رسه به امریکا و روسیه و چین که درگیر مسئله هستن و یقیناً که بسیار نظارگر اصلی و منفعت بردار یا به اصطلاح تأثیر پذیر از این مسئله افغانستان است. بنابراین ما فکر میکنم پاکستان متوجه از این گپ شده که دیگر قضیه امارت و طالبانیزم در افغانستان ختم است. بنابراین کوشش میکنن که در این روند یا در این پروسه یک مقدار امنوایی نشان بتن و با امی تسلط فعلی که در نظام افغانستان دارن و ریشه های استخباراتی خود را به اصطلاح دریج دواندن به امی اکتفا بکنن و یک مقدار بین امی ریشه ها و شاخه های کزی سر میزنن تکیه بکنن و از امی نفع خود را بردارن و زیاده خواهی نکنن. هر نوع زیاده خواهی فکر میکنم که شاید به ضرر دولت پاکستان تمام شوه. بنان این کاملا درک کردن و اکتفا میکنن. یقینا که تا یک چند سال دیگه ما یعنی آسیب خواهد دیدیم از نفوذ پاکستان در افغانستان، دیگه شک نیست، ولی به هر صورت نفوذ کامل و همه جانبه نخواهند داشت.
پس بیان این مطلب در شرایطی که حالا مقدمات گفتگوهای بین الافغانی داره فراهم میشه به نظر شما از چه دلایلی میتونه باشه؟
خب این مسئله یک مقدار شکلی هم هست، مسئله مذاکره بین الافغانی در پس پرده مذاکرات کشورهای مهم که ایجا حمایت میکنن. چرا میگن آن کس که نام میتا فرمان میتا؟ اون کسایی که سلام میتا پول میتا دریجه مانند امریکا روسیه که دریجه بسیار ناظر هستند دقت میکنن، شاید روابط هم داشته باشن، یک مقدار اعتراف میشه، ما میشنویم از طریق رسانه، یک مقدار هم شاید کتمان شوه و در پس پرده باشه که، اما یقینا که اگر منافع افغانستان و مردم افغانستان در این مزمر نباشه 100% با ناکامی مواجه میشه. اما حال ما فکر میکنم ادامه انتخابات جمهوریت دستاوردهای افغانستان که ما بسیار دستاوردم نمیگم برش، ما اکثر این دستورد میگم که بعید زده شده در طول یک قرن اخیر در افغانستان و پس به نام دستاورد گاهی بر ما آورده شده، به هر صورت ما نظام های بسیار نامتجانس و کاملا متناقض در این تجربه کردیم و هیچ کدام از این نتیجه نداره به جز اینکه مردم بره به طرف انتخابات و منتظر باشن. هرگاه اگر دولت ناقص هم در اینجا به وجود میاد ولی صبر و حوصله بکنن میتونن که در آینده باز در انتخابات آینده و آینده بالاخره سهم خود داشته باشن. اگر چنین بخواهیم که به سرعت عمل بکنن باز ما فدای نمی عملهای عجولانه خواهد شدیم و تلفات زیاد دادیم.
جناب آقای فانوس، اخیرا خبری آمد مبنی بر اینکه خود پاکستان در لیست صندوق وجهی سازمان ملل متحد قرار گرفته. چقدر میتونیم به این مطلب این رقم نگاه بکنیم که پاکستان تلاش میکنه با تحریم طالبان خودش از این لیست خارج بکنن؟
ما فکر میکنم از نگاه عمو تقسیم بندی های جهانی وجود پاکستان فطرتاً در لیست سیاه است از طرف کشورهای منطقه، به خاطر که در آغاز وقتی ما میبینیم در سالهای اواسط قرن 20 بنابر خواست انگلیس و یک سلسله تحرکات که در اینجا داشتن و ناگزیری هایی که عقب نشینی داشتن از نیم قاره هند ایجاد شده. بنابراین از این یک موقف فکر میکنم پاکستان هر کدام اگر بخواهد خود کنار بکشه شاید موفق نشه، به خاطر از اینکه در منطقه حافظ چنین یک آلت است که فعلا دوام داره و اگر چنین آلت را از دست بده فلسفه وجودی پاکستان زیر سوال میره. بنابراین یک مقدار مجبور است که با اینمی تحرکات زندگی کنه در منطقه، یک مقدار هم ناگزیری های شاید از طرف قدرت های بزرگ باشه که اینا را وادار می سازه تا به اونمو به اصطلاح خواستای بزرگتر، خواستای به اصطلاح عقبیرانه تر گردن بگذاره.
شما شنونده برنامه انعکاس هستید و ما نظرات عزیز احمد فانوس آگاه مسائل سیاسی را درباره تحریم طالبان افغانستان توسط پاکستان را به شما تقدیم کردیم. و خبر دیگر در ارتباط با موضوعی که صحبت کردیم این که با وجود وضع تحریم پاکستان بر تعدادی از رهبران طالبان از جمله ملا برادر، این عضو ارشد طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه به دعوت مقامات پاکستانی به این کشور رفته. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که این سفر روز یکشنبه بعد دعوت رسمی وزارت خارجه پاکستان صورت گرفته است. با گفته او هیئت طالبان در این سفر با مقامات پاکستانی در مورد تحولات اخیر روند صلح افغانستان، وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان، رفت و آمد شهروندان دو کشور، مساعد ساختن سهولت‌های تجاری و دیگر موضوعات مهم بحث و گفتگو خواهد کرد. شاهین در ادامه گفته است که سفرهای منطقوی و بین‌المللی هیئت طالبان برای رساندن نظریات این گروه در مورد روند صلح افغانستان به دلیل همگیری ویروس کرونا متوقف شده بود، اما اثر گرفته می شود. مقام‌های محلی در ولایت قندهار می‌گویند با مساعد بودن شرایط اقلیمی در سال روان، حاصلات انگور این ولایت افزایش یافته و 911 کشمش‌خانه یا فابریکه فراوری کشمش برای بهبود بازار فروش انگور راه اندازی خواهد شد. سید حفیظ الله سیدی رئیس اداره زراعت ولایت قندهار با خبرگزاری آوا گفته است که محصولات انگور در سال گذشته حدود 273,060 تن بوده، اما سال روان به 290,000 تن رسیده است. به گفته او 20,500 هکتار زمین در 17 ولسوالی از ولایت قندهار باغات انگور است و او اظهار کرد که از جمله دلایل افزایش محصولات مساعد بودن شرایط اقلیمی، راه اندازی برنامه‌های آموزشی، آگاهی دهی و همکاری ریاست زراعت با باغداران است. رئیس اداره زراعت ولایت قندهار خاطر نشان کرد بیشترین باغهای انگور در ولسوالی‌های پنجوائی، دند، دامان، شاهولی‌کود، جیری و ارغستان این ولایت قرار دارند. وی افزود پروژه تحت نام مدیریت حاصلات زراعتی توسط وزارت زراعت در قندهار راه اندازی شده که طی آن حدود 911 باب کشمشخانه برای پروسس انگور راه اندازی خواهد شد که این موضوع بر بازار فروش تأثیر زیادی خواهد داشت. خب، ارتباط ما برقرار است با قندهار و همکارمان عزیز زاهد در این ولایت و می‌خواهیم با ایشان در این رابطه و جزئیات بیشتر موضوع صحبت کنیم. آقای زاهد سلام بر شما، بفرمایید که از تولید محصولات تابستانی به خصوص انگور قندهار شما چه خبرهایی دارین؟
بله، سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. دقیقاً خبرهای خوبی از قندهار در جنوب افغانستان به ندرت پیش میاد و امروز خبر خوب اهمی هستند که شما اشاره کردید، با آن که قندهار در عرصه باغداری و کشاورزی طی سالهای اخیر پیشرفت‌های خوبی داشته است و این سلسله همچنین ادامه دارد. در همین سلسله این سال دولت افغانستان اعلام کرد که محصولات و تولید انگور قندهار این سال به 300,000 تن میرسد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرد که حاصلات انگور قندهار پس از آگاهی دهی به دهقانان، یکی و دو اینکه ایجاد برنامه های آموزشی و عامل سوم اینکه کمک به زمینداران، و این سه علت و عوامل افزایش قابل ملاحظه نسبت به سالهای گذشته یافته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان دیروز ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که حاصلات انگور قندهار که سال گذشته حدود 273,060 تن بود، در سال روان به 290,000 متریک تن رسیده است. این میزان از حاصلات از 20,500 هکتار زمین در 17 ولسوالی قندهار جمع‌آوری می شود. وزارت زراعت افغانستان میگویند که ولسوالی هایی که زیاد انگور در سطح قندهار و بازار عرضه می کند، تولید می کند، از جمله ولسوالی های ارغستان، پنجوایی، جیری، شاولیکوت، ولسوالی معروف، دامان، و سیندولده که قندهار است و این ولسوالی از مناطق بشمار میاند که در آن بیشترین باغهای انگور به سطح قندهار ساخته شده. این وزارتخانه افغانستان همچنین تصریح میکند که کار ایجاد 911 کشمیرخانه در این ولایت آغاز شده و قرار است این روند به زودی هم تکمیل شود. یکی از محصولات و تولیدات مشهور در قندهار به علت نبود مارکت مناسب و انگور تازه بعداً به کشمیر تبدیل می شود و قبلا هم باغداران قندهار و باشندگان این ولایت از ایجاد و تمدید کشمیرخانه های که به شکل عصری و تخنیکی ایجاد شده باشد شکایت داشتند، ولی وزارت زراعت افغانستان این سال اعلام کرد که نزدیک به 1000 این کشمیرخانه ها هم کارش آغاز شده و تقریبا رو به پایان و به تکمیل شدن هستند. بر اساس معلومات وزارت زراعت افغانستان بخشی از انگور قندهار در داخل افغانستان و حتی بخش بزرگی دیگر به کشورهای همسایه و حتی عربستان سعودی به فروش می‌رسد و چیزی که باقی می‌ماند و مارکت مناسب آن در قیمت مناسب پیدا نمی‌شود، این انگور در کشمیرخانه ها در داخل ولایت قندهار خشک می‌شود. اما یکی از مشکلات که همواره چی باغداران انگور و چی باغداران انار و یا انجیر در قندهار که این سه محصول بسیار مشهور قندهار هستند و آید بزرگ نصیب باغداران و دهقانان این ولایت میکند، همواره اینا شکایت دارند که نبود بازار یا مارکت مناسب برای فروش این محصولات خصوصا انگور قندهار برای سان یک از ضربه ها، تشویش ها و نگرانی ها و گیله ها از حکومت مرکزی و حکومت محلی در قندهار از سوی باغداران قندهار بود و آنان میگویند که در صورت فراهم شدن بازار مناسب برای فروش این و باغداران مالکان زمین و کشاورزان در قندهار درآمد بیشتری به دست خواهند آورد. قابل ذکر است که قندهار به سطح افغانستان از تولید کنندگان بزرگ انگور است و در آن انواع مختلف این میوه فراورده می شود و یکی از محصولات که آید بزرگ و نصیب باغداران و دهقانان در این ولایت می کنند انگور مشهور قندهار است مانند انار خوب و مشهور این ولایت.
آقای زاید، مشخص است که چند نوع انگور در قندهار تولید می شود و ویژگی های انگورهای قندهاری چی است؟
این خصوصیات طبیعی محصولات و انگور و انار و انجیر قندهار هستند که جغرافیای خاص، آب و هوای خاص قندهار و این محصولات این ویژگی را داده است. انواع مختلف است که خصوصا انواع مشهور انگور قندهار این هستند که تقریبا کشمیشه که در بازار افغانستان زیادتر به دست میاد، محصول مختص به انگور و محصولات قندهار هستند و یکی از ویژگی های انگور قندهار در مارکت منطقوی و همچنین مارکت ملی افغانستان در داخل کشور این است که قندهار از ولایت های گرمسیر هستند و این محصول انگور این ولایت نسبت به محصولات تولیدات انگور در دیگر نقاط افغانستان خصوصا انگور مشهور شمالی که در شمال کابل پایتخت افغانستان هستند و هم جایگاه و مقام خاص خود داره، اما ویژگی انگور و محصولات این نوع قندهار نسبت به محصولات تولیدات انگور در دیگر دفات کشور این هستند که ولایت قندهار گرمسیر است و محصولات و تولیدات انگور این ولایت در یک مقطع زمانی خاص و پیش از آن که در دیگر ولایت به ثمر برسد پخته شود این به بازار میرسد و طبعا وقتی که یک میوه نو به بازار عرضه می شود قیمتش هم بالا هستند و این ویژگی که وقتر به بازار عرضه می شود از ویژگی های دیگر خوش‌شانسی باغداران قندهار است که مارکت را در اول تسخیر می کند و به قیمت مناسب به بازار ملی در افغانستان و منطقوی در کشورهای منطقه عرضه می کند و آید خوب نصیب باغداران و باغبانان و کشاورزان قندهاری می کند.
خب تشکر از شما جناب آقای زاهد همکار ما در جنوب افغانستان، با شما خداحافظی میکنیم. همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. وزارت مالی افغانستان اعلام کرده که از ابتدای سال مالی 1399 تا کنون 103 میلیارد و 729 میلیون افغانی عایدات در کشور جمع آوری شده است. بر اساس اعلام این وزارت از تاریخ 17 الی 30 اسد سال مالی 1399 مبلغ 5 میلیارد و 544 میلیون افغانی عواید ملی جمع آوری شده است. این وزارت اعلام کرده که از این مقدار مبلغ 401 میلیون افغانی از مستوفیت ها، 694 میلیون افغانی از عواید مالیاتی، 1 میلیارد و 334 میلیون افغانی از عواید غیر مالیاتی و 3 میلیارد و 116 میلیون افغانی از بخش گمرکات به دست آمده است. وزارت مالی افغانستان همچنین بیان کرده که از ابتدای سال مالی روان تا کنون مبلغ 103 میلیارد و 729 میلیون افغانی عواید ملی جمع آوری شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم تأکید کرد که تهدیدات امنیتی بر اماکن عزاداری و مراکز تجمع عزاداران حسینی بیش از هر زمان دیگر جدی‌تر است. وی اظهار داشت با توجه به تحولاتی که در سطح منطقه و صفوف گروه‌های افراطی به وجود آمده است، در رویکردهای تروریستی این گروه‌ها نیز ممکن است تغییراتی به وجود بیاید. دانش در این پیام ضمن گرامی داشت یاد شهدای کربلا بیان داشت: خرسند هستیم که مردم افغانستان یک صدا و برادروار علارغم تفرقه افکنی دستهای پیدا و پنهان اجانب و بیگانگان از عظمت و حقانیت حرکت اصلاح طلبانه نواده پیامبر گرامی اسلام تجلیل می کنند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود امسال متاسفانه ایام سوگواری عاشورای حسینی با گسترش و شیوع بیماری مهلک کرونا همزمان شده است که این موضوع تهدیداتی را متوجه عزاداران می کند و ممکن است سبب گسترش بیشتر این بیماری در میان مردم گردد. از همین رو از همه پیروان و شیفتگان امام حسین، علما و خطبای گرامی و مسئولان مساجد و حسینیه‌های سراسر کشور می‌خواهم که با تمام دستورالعمل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و همچنین با منشور شورای تنظیم امور دینی توجه جدی کرده و تمام بندهای آن را اجرا کنند. و وزارت معارف افغانستان به منظور پاککاری دفاتر اداری و محیطهای مراکز آموزشی در سراسر این کشور به صورت همزمان حشر عمومی را براه انداخته است. در این حشر عمومی وزیر معارف معینان رؤسای مرکزی و ولایتی و همه منصوبین اداری تدریسی و خدماتی وزارت معارف شرکت دارند. قرار است در ادامه این برنامه که از صحن وزارت معارف آغاز شد، محیط‌های تمامی دفاتر اداری و آموزشی در 34 ولایت افغانستان توسط کارکنان ادارات پاککاری و نظافت شود. رنگینه حمیدی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت معارف افغانستان، راه اندازی حشر عمومی و پاکسازی و نظافت محیط‌های کاری و آموزشی را مسئولیت همه کارکنان معارف توصیف کرد و از کارکنان این وزارت خواست تا حفظ صحه فردی و محیطی را رعایت نمایند. مسئولان ریاست خدمات وزارت معارف موظف شدند تا از جریان تطبیق این برنامه و نتایج آن نظارت نموده، یافته‌های گزارش نظارتی خود را با رهبری وزارت معارف شریک کنند. قرار است کارکنان و اداراتی که در این برنامه نقش بیشتری ایفا می‌کنند، از سوی رهبری وزارت معارف مورد تشویق قرار بگیرند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خدا نگهدار.